کوزت همه روزها برای ساعت گردش با ناشکیبایی انتظار می کشید. ماریوس را آنجا می یافت و خود را بی اندازه خوشبخت احساس می کرد و با خلوص گمان می کرد که با گفتن این جمله به ژان والژان همه فکرش را بیان می کند. پدر، این لوکزامبورگ چه باغ دلپذیری است. ماریوس و کوزت هر یک برای دیگری در ظلمت بودند. آنها با هم سخن نمی گفتند، به هم سلام نمی کردند، هم دیگر را نمی شناختند، فقط یک دیگر را می دیدند و مانند ستارگان آسمان که میلیونها فرسنگ از هم دورند با نگاه کردن به هم می زیستند. 4. هر موقعیت برای خود غریزه خاص دارد. مادر سال خورده و جاودانه طبیعت ژان والژان را از حضور ماریوس آگاه می کرد. ژان والژان در تاریک ترین مراحل فکرش بر خود می لرزید. چیزی نمی دید و چیزی نمی دانست و با این همه با دقتی مداوم ظلماتی را که در آنجا داشت می سنجید. مثل اینکه چیزی را در حال فرویختن احساس می کند. ماریوس نیز بنا به قانون کامل خداوند به وسیله همین مادر طبیعت آگاه شده بود و هر چه می توانست انجام می داد تا خود را از نظر پدر پنهان کند. با این همه گاه پیش می آمد که ژان والژان او را مشاهده می کرد. رفتارهای ماریوس دیگر کاملا طبیعی نبود. دیگر مثل سابق بسیار نزدیک نمی آمد. دور می نشست و در حال جذبه فرو می رفت. کتابی داشت و وانمود می کرد که می خواند. چرا وانمود می کرد؟ سابق بر این با لباس کهنه می آمد. حالا همه روزه لباس نو برتن می کرد. خلاصه این که ژان والژان از ته دل از این جوان بدش می آمد. بین ذوق آرایشی که برای کوزت پیش آمده بود و عادت لباس نو پوشیدنی که در این جوان ناشناس نمودار می شد، تطابق وجود داشت که ژان والژان را رنج می داد. این شاید تصادفی بیش نبود. به یقین چنین بود، اما تصادفی تهدید کننده بود. ژان والژان هرگز درباره این ناشناس به کوزت چیزی نمی گفت. با این همه یک روز نتوانست خویشتنداری کند و با نومیدی مبهمی که از اعماق بدبختی خبر می داد به کوزت گفت: آن جوان کیست که حالت فرض فروشی دارد؟ کوزت اگر مانند یک سال پیش از این که دختر کوچک بی اعتنایی می بود پاسخ می داد: جوان قشنگیست. اگر 10 سال بعد از این بود و عشق ماریوس را همین گونه به دل داشت می گفت هم فرض فروش است و هم دیدارش تأمل ناپذیر. شما حق دارید. اما در این لحظه زندگی که ماریوس قلب او بود با نهایت آرامش به پاسخ آن جوانک اکتفا کرد. مثل اینکه اولین بار در زندگیش او را می بیند. ژان والژان پیش خود فکر میکرد چقدر من احمقم. کوزت تا کنون این جوان را ندیده بود. منم که او را به کوزت نشان دادم. اوه، پیران چه ساده‌لو و کودکان چه تودارند. ژان والژان در گردش‌های لوکزامبورگ فاصله ایجاد نکرده بود و نمیخواست هیچ کار مغایر معمول انجام دهد و بالاتر از همه میترسید کوزت را هوشیار سازد. اما طی این ساعات گردش که برای دو دلداده این همه شیرین بود، هنگامی که کوزت لبخندش را برای ماریوس می‌فرستاد و ماریوس خود باخته جز به این لبخند به چیزی توجه نداشت و حالا در این دنیا دیگر چیزی را جز سیمای درخشان و پرستیدنی او نمی‌دید، ژان والژان چشمان شرربار و هولانگیزش را به روی ماریوس می‌دوخت. این مرد که گمان برده بود سرانجام به جای رسیده است که دیگر خوی بدخواهیش باز نخواهد گشت، هنگامی که ماریوس را آنجا می دید باور می کرد دوباره وحشی و درنده شده است و احساس می کرد که ژرفناهای کهنسال روحش که در گذشته آن همه خشم و خروش در آن بوده است بر ضد این مرد جوان دوباره باز و برانگیخته می شود. تقریباً به نظرش می رسید که دهانه‌های آتشفشان‌های ناشناخته‌ای در وجودش دوباره شکل می گیرد. چه؟ این موجود کیست؟ برای چه کار اینجا آمده است؟ اینجا می آید که دور بزند، بو بکشد، بررسی کند، آزمایش کند، آمده است بگوید ها؟ چرا نه؟ آمده است که پیرامون زندگی او که جان والژان است هرزه‌گردی کند. پیرامون سعادت او کمین کند تا آن را بگیرد و ببرد. آنگاه مردمک چشمانش از تابشی شوم و خارق العاده پر می شد. دیگر مردی نبود که یک مرد دیگر را بنگرد. دشمنی نبود که دشمنش را نگاه کند. سگ خشمگینی بود که دزدی را می نگرد. دنباله مطلب را می دانیم. ماریوس همچنان در بیشوریش باقی بود. یک روز کوزت را تا کوچه اوست دنبال کرد. روز دیگر با دربان خانه سخن گفت. دربان نیز به سهم خود با ژان والژان حرف زد و گفت آقا، این جوانک فضول چیست که اینجا می آید و از شما می پرسد؟ روز بعد ژان والژان نگاهی به ماریوس انداخت که ماریوس سرانجام متوجه آن شد. 8 روز بعد ژان والژان تغییر منزل داد. او پیش خود سوگند یاد کرد که دیگر نه به لوکزامبورگ و نه به کوچه اوست قدم نخواهد گذاشت. به کوچه پلومه بازگشت. کوزت شکایتی نکرد. چیزی نگفت. سوالی نکرد. در صدد بر نیامد چون و چرای کار را بداند. او اینک در دوره از عشق بود که عاشق از فاش شدن رازش و از اینکه کسی را بر حال خود واقف سازد بیم دارد. ژان والژان از این گونه بینوایی ها یگانه بینوایی هایی که دلپذیر است و هرگز نصیب او نشده بود هیچ تجربه نداشت. همین موجب شد که معنی جدی سکوت کوزت را نفهمید. فقط دید که دختر جوان اندوهگین شده است و خود از مشاهده این اندوه مکدر شد. این حالات از هر دو طرف ناآزمودگی هایی بود که با هم ستیزه می کردند. یک دفعه ژان والژان آزمایشی کرد. از کوزت پرسید می خواهی به لوکزامبورگ برویم؟ فروغی چهره پریده رنگ کوزت را روشن کرده گفت بله. به لوکزامبورگ رفتند. 3 ماه گذشته بود. ماریوس دیگر به آنجا نمی آمد. ماریوس آنجا نبود. روز بعد ژان والژان از کوزت پرسید می خواهی به لوکزامبورگ برویم؟ کوزت غمگینانه و با ملایمت پاسخ داد نه. ژان والژان از حزن او رنجیده خاطر و از ملایمتش اندوهگین شد. در این روح که اینقدر جوان و این همه نفوذ ناپذیر بود چه گذشت؟ چه چیزی در او در شرف انجام یافتن بود؟ بر روح کوزت چه پیش می آمد؟ گاهی ژان والژان به جای آنکه بخوابد کنار بستر خود می نشست. سر میان دو دست می نهاد و تمام شب را با این پرسش می گذراند که در فکر کوزت چیست و در خیال چیزهای غوطه‌ور می ماند که توانایی تخیل در آنها را نداشت. اما کوزت رفته رفته بیمار می شد. از غیبت ماریوس به وضعی عجیب و بدون اینکه به درستی چیزی بداند رنج می برد. همچنان که از حضور او لذت برده بود. وقتی که ژان والژان بردن او را برای گردش‌های عادی به لوکزامبورگ رد کرد، یک غریزه زنانه به طور مبهم در ژرفنای دلش زمزمه کرد که نباید علاقه خود را به لوکزامبورگ آشکار سازد و به عکس در این باره اگر بی‌اعتنایی نماید ممکن است باز هم پدرش به آنجا ببردش. اما روزها، هفته‌ها و ماه‌ها در پی هم آمدند و گذشتند. ژان والژان رضای زمینی کوزت را به طور زمینی پذیرفته بود. کوزت از سکوت خود پشیمان شد، اما بسیار دیر شده بود. روزی که او به لوکزامبورگ برگشت، ماریوس دیگر آنجا نبود. کار تمام بود. چه باید کرد؟ آیا هرگز بازش خواهد یافت؟ یک دلگرفتگی در خود احساس کرد که هیچ چیز انبساطی به آن نمی‌داد و هر روز افزایش می‌یافت. دیگر نمی‌دانست زمستان است یا تابستان، آفتاب است یا باران، پرندگان می‌خوانند یا خاموشند، فصل گل‌های کوکب است یا گل‌های مینا. او درمانده، مجذوب، فقط متوجه به یک فکر و با چشمانی ابهام‌آمیز و خیره مثل کسی که شب هنگام به نقطه سیاه و عمیقی نگاه کند که در آن چیزی آشکار و همان دم ناپدید شده است بر جای می ماند. با این همه دیگر نگذاشت جان بازجان جز رنگ پریدگیش را ببیند. این دو موجود که این همه منحصراً به هم دلبسته بودند، آن هم با عشقی چندان دقت‌انگیز و مدتی چنان دراز برای یکدیگر زیسته بودند، اکنون هر یک کنار دیگری، هر یک به سبب دیگری، بیان که چیزی به خود بگویند و بیان که بخواهند، لبخند زنان رنج می کشیدند. زندگی آنها بدین گونه رفته رفته تیره می شد. برای آنها دیگر جز یک سرگرمی نمانده بود که پیش از این یک خوشبختی بود و آن بردن نان برای گرسنگان و بردن جامه برای برهنگان بود. در این دیدار از مستمندان که اکثر اوقات کوزت با جان بالجان می رفت، اندک باقی مانده ای از عواطف پیشینیان را می یافتند و گاه وقتی که روز گذشته بود، یعنی زمانی که به عده بیشتری از فلاکت زدگان یاری و به تعداد زیادی از کودکان جان تازه می دادند و گرمشان می کردند، شب که به خانه باز می گشتند کوزت اندکی شاد بود. در همان وقت بود که به زاغه ژوندت رفتند. روز بعد از این دیدار صبح هنگام جان والجان در کلاه‌فرنگی ظاهر شد، مثل همیشه آرام اما با زخمی بزرگ بر بازوی چپ، بسیار ملتهب، بسیار زهرآلود که به نظر می رسید یک سوختگی است. جان والجان حکایتی ساختگی درباره آن برای کوزت گفت. این زخم باعث شد که جان والجان بیش از یک ماه به تب دچار شود و از خانه بیرون نرود. نخواست هیچ پزشکی را ببیند. وقتی کوزت در این باره اصرار می‌کرد، گفت پزشک سگ‌ها را خبر کن. کوزت صبح و شام با وضعی چنان آسمانی و با احساس سعادتی چنان ملکوتی از این جهت که می‌تواند برایش مفید باشد، جان والجان را پانسمان می‌کرد که جان والجان احساس می‌کرد همه شادی سابقش برگشته، ترس‌ها و اضطراب‌هایش نابود شده است. و کوزت را تماشا می کرد و می گفت اوه چه زخم خوبی، چه درد دلپذیری. کوزت چون پدرش را بیمار دید کلاه فرنگی را ترک گفته بود. میل ماندن در اتاقک حیات پشت عمارت در وی باز آمده بود. تقریبا همه روزش را در کنار جان والجان می گذرانید و کتابهایی را که او می خواست برایش بخواند به طور کلی سفرنامه بود. جان والجان رفته رفته جان تازه می گرفت. سعادتش با فروغی و اصف ناپذیر دوباره زنده می شد. لوکزامبورگ، جوان هرزگرد ناشناس، سردی کوزت، همه آن ابرهایی که جانش را فرا گرفته بودند، محو می شدند. جان والجان به جایی رسیده بود که با خود می گفت من همه اینها را خیال می کردم. من یک دیوانه پیرم. سعادت جان والجان چنان بود که پیدا شدن هراسناک تناردیه‌ها و واقعه زاغه ژوندت اگرچه دور از انتظار بود، اما مثل این بود که از کنارش گذشته است. او موفق به فرار شده بود. رد پای او از بین رفته بود. باقی برای او چه اهمیتی داشت؟ جز برای شفقت و دلسوزی به این بینوایان نمی اندیشید. در دل می گفت اکنون که آنها در زندانند و بعدها هم توان آسیب رساندن به من را ندارند. اما چه خانواده فلک زده و ترحم‌انگیزی. بهار فرا می رسید. باغ در این فصل چنان ستودنی بود که جان والجان به کوزت گفت تو هیچ به باغ نمی روی. من می خواهم تو در آن گردش کنی. کوزت گفت پدر، چون شما می خواهید چشم. و برای اطاعت از پدرش گردش‌هایش را در باغ خودش از سر گرفت، اما غالباً تنها بود، زیرا چنان که گفتیم جان والجان احتمالاً می‌ترسید از میان میله‌های در آهنین او را ببینند. تقریباً هرگز به باغ نمی‌آمد. جراحت جان والجان یک انصراف خاطر بود. کوزت چون دید که پدرش کمتر رنج می‌کشد و بهبود می‌یابد و خوشبخت به نظر می‌رسد، رضای خاطری پیدا کرد که چون آرام آرام و به طور طبیعی پیش آمده بود، خود متوجه آن نشد. وانگهی، ماه مارس بود، روزها بلند می شدند، زمستان می رفت. زمستان همیشه اندکی از دلتنگی‌های ما را با خود می برد. پس از آن آوریل، این طلوع آفتاب بهاری فرا رسید که با تراوت مانند همه سفید دمان، خندان مانند همه کودکی هاست و گاه مانند بچه نوزادی است که کمی گریه می کند. طبیعت در این ماه روشنایی های دلربایی دارد که از آسمان، از ابرها، از درختان، از چمنها و از قلب آدمی عبور می کنند. کوزت هنوز بسیار جوانتر از آن بود که این خرمی آوریل که شبیه خودش بود در او تأثیر نکند. به طور نامحسوس و بی آنکه خود ملتفت شود، چیرگی از جانش بیرون رفت. هنگام بهار، همچنان که روشنی به هنگام ظهر در غارها راه می‌یابد، در جانهای غمزده نیز روشنی نفوذ می‌کند. صبح نزدیک ساعت 10 پس از خوردن چاشت، وقتی که موفق می‌شد پدرش را برای یک ربع ساعت به باغ بکشاند، خود متوجه نبود که هر لحظه می‌خندد و سعادتمند است. ژان والژان سرمست او را می‌دید که دوباره گلگون و با تراوت می شود. باری زخم ژان والژان بهبود یافت و گردش های تنهای خود را در هوای تاریک و روشن از سر گرفت. در باغ نزدیک تارومی آهنین روبه کوچه یک نیمکت سنگی قرار داشت که در پناه آلاچیقی از دید کنجکاوان پوشیده مانده بود. اما در مواقع ضرورت امکان می یافت که دست یک راه گذر از میان میله‌های در آهنین و پرچین بگذرد و به آن برسد. شبی از همین ماه آوریل، ژان والژان از منزل بیرون رفته بود و کوزت پس از غروب خورشید روی این نیمکت نشسته بود. به زودی از نیمکت برخاست و به آرامی در باغ دوری زد و به سوی نیمکت بازگشت. هنگامی که می‌خواست بر نیمکت بنشیند، در محلی که قبلاً ترک کرده بود، سنگ بزرگی دید که یقیناً در لحظه پیش آنجا نبود. کوزت این سنگ را با دقت نگاه کرد و از خود پرسید که این چه معنی دارد؟ ناگهان این فکر که این سنگ خود به خود روی این نیمکت نیامده است، مگر آنکه کسی روی نیمکت گذاشته باشدش، یا دستی از میان میله‌های در آهنین گذشته و این کار را کرده است، به مغزش راه یافت و او را ترساند. به خانه پناه برد. همان دم در بزرگ شیشه‌دار پلکان جلوی عمارت را بست و از سوسن پرسید: پدرم به خانه برگشته است؟ هنوز نه خانم. ژان والژان مرد متفکر و شبگرد غالباً شبها دیر به خانه باز می‌گشت. کوزت سخن از سر گرفت: توسن، آیا مواظبید که شبها اقلن درهایی را که رو به باغ باز می شود محکم ببندید و میله های پشتشان را بیاندازید و چیزهای کوچک آهنی را خوب در حلقه های کوچکی که برای بستن در است بگذارید؟ اوه، آسوده باشید خانم. توسن در این مورد قصور نمی کرد و کوزت هم این را خوب می دانست، اما نتوانست جلوی خود را بگیرد و افزود: منظورم این است که اینجا انقدر خلوت است. توسن گفت: از این حس درست میگویید. انسان قبل از اینکه بتواند بگوید اوف، کشته میشود. با این همه آقا شبها تو این عمارت نمیخوابند. اما خانم شما نترسید، من در و پنجره ها را مثل دژها میبندم. دو زن تنها، به نظر من فکرش هم آدم را میلرزاند. هیچ تصور میکنید موقع شب دیده بشود که مردهایی توی اتاقتان بیایند و به شما بگویند ساکت باش و سرتان را ببرند؟ کوزت گفت: ساکت باشید، همه درها را خوب ببندید. کوزت از صحنه‌های هراسناکی که توسن مجسم کرد ترسید و جرأت نکرد که به او بگوید پس بروید ببینید سنگ روی نیمکت هست یا نه. از ترس اینکه مبادا در باغ دوباره باز شود و مردان به درون بیایند، توسن را واداشت همه در و پنجره‌ها را با دقت ببندد. تمام خانه از زیر زمین گرفته تا اتاق زیر شیروانی را وارسی کند. او خود را در اتاقش محبوس ساخت. کشوهای در را انداخت، زیر تخت خوابش را نگاه کرد، دراز کشید و با ناراحتی خوابید. چون خورشید طلوع کرد، ویژگی دمیدن خورشید این است که ما را به همه ترس‌های شبانه من می‌خنداند و این خندیدن همیشه با ترسی که داشته ایم متناسب است. کوزت هنگام بیدار شدن ترس شب گذشته اش را مانند کابوسی به نظر آورد و با خود گفت: من در چه خیال بودم؟ سنگی روی نیمکت نبود، همچنان که مردی هم در باغ نبود. سنگ مثل بقیه چیزها آفریده خیال من بود. لباس پوشید، به باغ رفت و به طرف نیمکت دوید و عرق سردی را بر بدنش احساس کرد. سنگ آنجا بود. اما این لحظه بیشتر طول نکشید. آنچه در شب ترس‌آور است، در روز مایه کنجکاوی است. کوزت گفت: به، ببینم چیست؟ سنگ را که تا اندازه بزرگ بود بلند کرد، زیرا آن چیزی بود که به یک نامه میمانست. این پاکتی از کاغذ سفید بود. کوزت آنچه را که درون پاکت بود بیرون کشید. دفترچه کوچکی بود که صفحاتش شماره دار بود و بر هر صفحهش چند سطر با خطی بسیار خوش نوشته شده بود. به نظر کوزت خط بسیار ظریف بود. کوزت نام نویسنده را جستجو کرد. نامی در آن نبود. دنبال امضایی گشت. امضا نداشت. برای چه کسی فرستاده شده بود؟ شاید برای او، چون که دستی آن پاکت را روی نیمکت او قرار داده است. از طرف چه کسی آمده است؟ کشش جادویی مقاومت ناپذیری بر او مستولی شد. با خود گفت که باید بداند درون دفتر چه نوشته شده است. این است آنچه کوزت در دفتر خواند. 15 صفحه از اندیشه های عاشقانه. کوزت هنگامی که این نامه را می‌خواند، کم کم به رؤیا فرو می‌رفت. در لحظه‌ای که چشم از آخرین سطر دفتر برمی‌داشت، افسری زیبا پیروزمندانه از جلوی در آهنی گذشت. کوزت او را زشت یافت. باز به تماشای دفتر پرداخت. با خطی شیوا نوشته شده بود. کوزت اندیشید: یک دست همه را نوشته است، اما با مرکب‌های گوناگونی، گاهی بسیار سیاه، گاهی کمرنگ، مثل اینکه هنگام نوشتن آب در مرکبدان ریخته باشند، نتیجه آن که در روزهای مختلف نوشته شده است. این دست نویس که کوزت در آن بیشتر نور می‌دید تا ظلمت، در پیش چشمانش درخشندگی داشت و قلبش را در نور عجیبی غرق می‌کرد. این دست نویس چه بود؟ نامه‌ای بود. نامه‌ای بود بدون نشانی، بدون نام، بدون تاریخ، بی امضا، پر از اسرار و خالی از غرض. معمایی مرکب از حقایق، پیامی از عشق که فرشته‌ای بیاوردش و دوشیزه‌ای بخواندش. وعده دیداری برای خارج از کره زمین. نامه عاشقانه شبحی به سایه‌ای. این یک غایب آرام و درمانده بود که گویی آماده پناه بردن به مرگ است و راز سرنوشت و کلید زندگی یعنی عشق را برای دلبری غایب می فرستد. اکنون این صفحات از طرف چه کسی ممکن بود آمده باشد؟ چه کسی توانسته است اینها را بنویسد؟ کوزت لحظه ای تردید نکرد. فقط یک مرد اینها را نوشته است. او. روشنایی در جان کوزت از نو تابیده شده بود. همه چیز پدیدار بود. او بود که نامه را نوشت. او بود که آنجا بود و دستش از میان میله‌های در آهنین گذشته بود هنگامی که کوزت او را از یاد می‌برد. او در جستجویش بود و بازش می‌یافت. اما آیا کوزت او را فراموش کرده بود؟ نه، هرگز. دیوانه بود اگر یک لحظه این را باور کرده بود. همیشه دوستش می‌داشته و می‌پرستیده است. کوزت گریخت و به خانه بازگشت و در اتاقش را به روی خود بست تا نامه را باز بخواند، از بر کند و به تخیل بپردازد. وقتی نامه را خوب خواند، آن را بوسید و در پیش سینه‌اش جا داد. کوزت از این دم باز در عشقی عمیق و آسمانی فرو افتاده بود. بهشت روی زمین بار دیگر به رویش باز می شد. کوزت تمام روز را در یک نوع سرگیجه به سر آورد. به دشواری فکر میکرد. افکارش در مغزش به صورت کلاف در هم بر همی بودند. نمیتوانست هیچ حدسی بزند. فقط در خلال لرزشی که به او دست میداد امیدوار بود. به چه چیز؟ به چیزهای مبهم. جرأت نمیکرد به خود وعده دهد و هم در آن حال نمیخواست خود را از هیچ چیز نومید سازد. رنگ پریدگی های روی سیمایش میدوید و لرزش های روی تنش. چون غروب فرا رسید، ژان والژان از منزل بیرون رفت. کوزت لباس پوشید. گیسوانش را به بهترین طرزی که به او می آمد آرایش کرد و زیباترین لباسش را پوشید. کوزت همه این آرایش ها را انجام داد بدون اینکه بداند چرا. آیا می خواست از خانه بیرون برود؟ نه. آیا دیداری را انتظار می کشید؟ نه. چون هوا نیمه تاریک شد به باغ رفت. زیر شاخه ها راه افتاد. گاه به گاه با دست شاخه ها را کنار می زد. زیرا شاخه های بسیار کوتاه نیز در آن میان بودند. همچنان رفت تا با نیمکتش رسید. سنگ همانجا مانده بود. نشست و دست زیبا و سفیدش را روی این سنگ گذاشت. گویی می خواست آن را نوازش و از آن تشکر کند. ناگهان حالت وسواس‌ناپذیری او را گرفت که انسان وقتی دستخوش آن می شود، حتی بیان که ببیند، احساس می کند کسی پشت سرش ایستاده است. کوزت سر برگردان و به پا خواست. او بود. کوزت آماده برای از هار رفتن، فریادی بر نکشید، آهسته عقب عقب می رفت، زیرا احساس می کرد، جذب می شود. اما او هیچ حرکت نمی کرد. معلوم نیست کوزت چه حالت وسواس‌ناپذیر و غمگینانه‌ای داشت که نگاه او را احساس می‌کرد، اما چشمانش را نمی‌دید. همچنان که عقب می‌رفت به درختی رسید و به آن تکیه کرد. اگر این درخت نبود به زمین می‌افتاد. آنگاه صدای او را شنید، صدایی که در حقیقت هرگز نشنیده بود، که در آن دم به زحمت از روی لرزش برگ‌ها برمی‌خاست و زمزمه می کرد، عفوم کنید، منم، قلبم متورم شده است، من نمی توانستم با آن حالی که داشتم زندگی کنم، آمدم، آیا آنچه را که اینجا روی نیمکت گذاشته بودم خوانده اید؟ آیا تا اندازه می شناسیدم؟ از من نترسید، به همین زودی خیلی گذشته، بیاد می آورید روزی را که به من نگاه کردید، در لوکزامبورگ بود، و آن روز را که از جلوی من گذشتید، روزهای 16 ژوئن و 2 ژوئیه بود. حالا یک سال از آن گذشته است. بگذارید کمی اینجا بیایم. خیال می‌کنم که دارم می‌میرم. اگر می‌دانستید، شما را می‌پرستم. من عفوم کنید. با شما حرف می‌زنم. خودم نمی‌دانم چه به شما می‌گویم. شاید اوقاتتان را تلخ کنم. راستی، اوقاتتان تلخ می‌شود؟ کوزت گفت، آه، مادر مقدس، و چنان روی خود خم شد که گویی در حال مردن است. ماریوس او را گرفت، داشت می افتاد، در بازوان خود گرفت، و بدون اینکه بداند چه می کند، تنگ در آغوشش فشرد. ضمن اینکه خود می لرزید، کوزت را نگه داشته بود. چنان بود که گویی سرش پر از دود شده است. برقهایی از میان مژگانش می گذشت. افکارش ناپدید می شدند. به نظرش می آمد که یک عمل مذهبی انجام می دهد و بی حرمتی به مقدسات را مرتکب می شود. از عشق گیج شده بود. کوزت دست او را گرفت و بر قلبش گذاشت. او کاغذی را که آنجا بود احساس کرد و با زبان گرفتگی گفت، پس شما مرا دوست دارید؟ کوزت با صدایی چنان آهسته که مانند صدای نسیمی بود که به دشواری شنیده شود گفت، ساکت باش، تو این را می‌دانی. و چهره گلگونش را در سینه جوان زیبا و سرمست پنهان کرد. جوان بر نیمکت افتاد و کوزت کنار او. دیگر جای گفتار نبود. ستارگان نورافشانی را آغاز می‌کردند. چگونه می‌شود که پرنده آواز می‌خواند، که برف آب می‌شود، که گل سرخ شکفته می شود، که ماه اردیبهشت می شکوفد، که سپیددم پشت درختان سیاه بر قله لرزان تپه ها سپید می شود. کم کم با هم سخن گفتند. این دو موجود پاک چون پریان همه چیز را به همدیگر گفتند. تخیلاتشان را، مستیهایشان را، جذبه‌هایشان را، پندارهایشان را، ناتوانیهایشان را، این را که در چه اندازه دورا دور یک دیگر را پرستیده بودند، چقدر همدیگر را آرزو کرده بودند، نومیدیهایشان را هنگامی که دیدارشان قطع شده بود. وقتی که این همه به پایان رسید، زمانی که همه چیز را به هم گفتند، کوزت سرش را روی شانه او نهاد و پرسید، اسم شما چیست؟ او گفت، اسم من ماریوس است و شما چه؟ اسم من کوزت است. 5. پرانتز باز. این دیدارها که بیش از یک ماه پایید به علت حوادث خطرناک قطع شد. سناردیه و همدستانش گریختند و برای زدن خانه ژان والژان توطئه‌ای چیدند که به دست اپنین باطل شد. ژان والژان بیدرنگ تصمیم می‌گیرد که خانه را ترک کند و به کوزت می‌گوید هر لحظه آماده رفتن باشد. در آخرین دیدار کوزت این خبر ترسناک را به ماریوس می‌دهد. پرانتز بسته. کوزت به او گفت اگر ما رفتیم تا هم بیا. من به تو خواهم گفت کجا. هر جا که باشم تا هم بیا پیش من. ماریوس گفت با شما بیایم؟ مگر تو دیوانه ای؟ برای این کار پول لازم است و من هیچ ندارم. به انگلستان بروم؟ من الان درست نمیدانم بیش از 10 لوی به کورفراک یکی از دوستانم که تو نمیشناسیش بدهکارم. اما کلاه کهنه‌ای دارم که 3 فرانک هم نمی‌ارزد. لباسی دارم که تکمه‌های جلویش افتاده است. پیراهنم پاره پاره است. آرنج‌هایش سوراخ است. کفش‌هایم آب تویش می‌گیرد. از 6 هفته به این طرف دیگر به این چیزها فکر نمی‌کنم و از این چیزها به تو نگفتم. کوزت، من یک بینوا هستم. تو مرا جز هنگام شب نمی‌بینی و عشقت را به من می‌بخشی. اگر تو مرا روز می دیدی، 1 سو به من می دادی. به انگلستان بیایم؟ آه، من چیزی ندارم که پول گذرنامه‌ام را بدهم. ماریوس خود را روی تنه درختی که آنجا بود انداخت. ایستاده، 2 بازو بالای سرش، پیشانی روی پوست درخت. تبی را که به شقیقه‌هایش چکش می کوفت احساس می کرد. بی حرکت، آماده فرو افتادن، مانند مجسمه نومیدی، مدتی دراز همچنان ماند. انسان می تواند در این گونه مقاک ها تا ابد بماند. سرانجام برگشت. پشت سرش صدایی کمی گرفته، شیرین و غمناک می شنید. صدای کوزت بود که می گریست. ماریوس دست کوزت را گرفت و گفت، کوزت، من تا کنون به هیچ کس قول شرف ندادم. زیرا از قول شرف دادن می ترسم. احساس می کنم که پدرم در کنار من است. با این همه مقدسترین قول شرفم را به تو می دهم که اگر تو بروی من خواهم مرد. در لحنی که هنگام بر زبان آوردن این کلمات داشت، اندوهی چنان با شکوه و چنان آرام احساس می شد که کوزت را به لرزه در آورد. سرمایی را که از گذشتن یک چیز تیره و حقیقی به وجود می آید احساس کرد. از تأثر شدید گریهش قطع شد. ماریوس گفت، حالا گوش کن، فردا منتظرم نباش. پرانتز باز. ماریوس هنگام عزیمت صلاح می‌بیند که نشانیش را به کوزت بدهد و آن را روی دیوار می‌نویسد. سپس می‌کوشد تا با پدر بزرگش آشتی کند ولی ناکام می‌ماند. پرانتز بسته. همان روز نزدیک ساعت 4 بعد از ظهر ژان والژان تنها در خلوتترین گوشه میدان ماست کنار یکی از خاکریزها نشسته بود. همه گونه فکر به ذهنش می آمد. تناردیه، پلیس، مسافرت و دشواری تهیه گذرنامه برای خود. از بابت همه ملاحظات ژان والژان اندیشناک بود. سرانجام یک پیش آمد توضیح ناپذیر که به تازگی به او روی آورده و او هنوز کاملا از آن هیجان زده بود، بر هوشیاریش افزود. صبح همین روز، هنگامی که جانبازجان تنها آدم بیدار شده در خانه بود و پیش از آن که پنجره‌های اتاق کوزت باز شود، در باغ گردش می‌کرد. ناگهان این سطر را که شاید با میخ بر دیوار نوشته شده بود دید. 16 کوچه بروبری. این خط شاید شب هنگام آنجا نوشته شده بود. این چه بود؟ آیا یک نشانی بود؟ آیا علامتی برای دیگران بود؟ آیا اخطاری برای خود او بود؟ در هر حال مسلم بود که باغ در امان نیست و افراد ناشناسی به درون آن می آیند. فکرش روی این زمینه به کار افتاد. کوزت درباره خطی که روی دیوار نوشته شده بود با او حرفی نزد. در گرماگرم این اشتغالات فکری در سایه‌ای که آفتاب بر زمین انداخته بود دید که کسی پیش آمد و بالای خاکریزی که بی فاصله پشت سرش بود ایستاد. جانباجان می‌خواست که سر برگرداند که همان موقع کاغذی چهارتا شده مثل اینکه دستی آن را از بالای سرش پرتاب کرده باشد روی زانوانش افتاد. جانباجان کاغذ را برداشت، بازش کرد و این کلام را که با حروف درشت و با مداد نوشته شده بود خواند: تغییر منزل دهید. جانبازجان به تندی از جا برخاست. هیچ کس روی خاکریز نبود. پیرامونش را جستجو کرد و فقط موجودی را دید بزرگتر از یک بچه و کوچکتر از یک مرد که بلوزی خاکستری و شلواری از مخمل نخی به رنگ خاک به تن کرده و از دیوارها با قدمهای بلند بالا می رفت و در حال سرخوردن میان گودال میدان مارس بود. جانبازجان غرق در اندیشه بیدرنگ به خانه بازگشت. ماریوس غمزده از خانه آقای ژیل نورمان بیرون آمده بود. او با امیدی بسیار کم وارد خانه او شده بود. با نومیدی بی اندازه‌ای از آن بیرون می رفت. ماریوس همه روز را بیان که بداند کجاست به پرسه زدن گذراند. گاهی باران می بارید. او هیچ متوجه نمی شد. برای نهارش نانی با یک سو از نانوا خرید، آن را در جیبش گذاشت و فراموشش کرد. ظاهراً یک بار هم بیان که از روی اراده باشد در رود سن آبتنی کرد. زمانهایی هست که آدمی کوره آتشی در جمجمه دارد. ماریوس در یکی از همین زمانها بود. او دیگر به هیچ چیز امیدوار نبود. دیگر از چیزی نمی ترسید. از شب پیش تا آن دم فقط همین یک قدم را برداشته بود. با بی‌صبری تبالودی در انتظار شب بود و جز یک فکر روشن نداشت. فکرش این بود که ساعت 9 شب کوزت را خواهد دید. این آخرین سعادت اینک همه آیندهش بود. پس از آن تاریکی بود. هنگامی که در خلوت‌ترین خیابان‌های درختدار راه می‌رفت به نظرش می‌رسید که در پاریس صداهای عجیبی می شنود. سر از درون رویاهایش بیرون می کشید و می گفت: آیا با هم زد و خورد می کنند؟ چون شب فرا رسید درست سر ساعت 9، همانطور که به کوزت قول داده بود در کوچه پلومه بود. وقتی به در آهنین نزدیک شد همه چیز را از یاد برد. 48 ساعت بود که کوزت را ندیده بود و اکنون به دیدنش می رفت. همه فکرش دیگر محو شد و جز یک شادی شگرف و ژرف برایش نماند. این دقیقه ها که انسان در آنها قرنها زندگی می کند، همیشه این ویژگی عالی و ستودنی را دارند که چون فرا می رسند و در می گذرند، قلب را کاملا سرشار می کنند. ماریوس میله آهنین را عقب زد و شتابان وارد باغ شد. کوزت در جایی که به طور معمول انتظار می‌کشید نبود. ماریوس از محل انبوه باغ گذشت و به سوی پلکان عمارت رفت و گفت: آنجا منتظر من است. کوزت آنجا هم نبود. سرش را بلند کرد و دید که پنجره‌های خانه بسته است. دوری در باغ زد. باغ خلوت بود. آنگاه به خانه بازگشت و پنجره‌ها را زد. زد باز هم زد. هیچ نیندیشید که در خطر است و ممکن است پنجره‌ای باز شود و پدر معشوقش چهره تیره خود را بیرون آورد و از او بپرسد چه می خواهید؟ این خطر در قبال خطری که به طور مبهم پیش بینی می کرد چیزی نبود. چون مدتی درها را کوفت و جوابی نشنید، صدا بلند کرد و کوزت را به نام خواند. کوزت، کوزت، سپس فریاد زد و آمرانه تکرار کرد، کوزت، کوزت، کسی جواب نداد. تمام شده بود، هیچ کس در باغ و هیچ کس در خانه نبود. ناگهان ماریوس صدایی شنید که ظاهراً از طرف کوچه می آمد و از پشت درختان فریاد می زد. آقای ماریوس. ماریوس گفت بله. صدا از سر گرفت. آقای ماریوس، دوستان شما در سنگر کوچه شنوروری منتظر شما هستند. این صدا برای ماریوس کاملاً ناشناخته نبود. به صدای زنگدار و خشن اپونین شباهت داشت. ماریوس به طرف در آهنین دوید. میله گردان را پس زد و سرش را از میان آن بیرون کرد و کسی را دید که به نظرش مردی جوان بود که دوان دوان میان تاریکی فرو می رود. پرانتز اسیانهای ژوئیه 1832 در گرفته است. دوستان ماریوس به واقع سنگری در محلی که اپونین نشان داده بود ساختند. سپاهیان آماده حمله به آنان می شوند. پرانتز بسته. صدایی که از میان تاریک روشن شفق ماریوس را به سنگر کوچه شنوروری فراخوانده بود، در وجود او اثر صدای سرنوشت را بخشیده بود. او می‌خواست بمیرد. فرصت مناسبی پیش می‌آمد. او در گور را می‌کوفت. دستی در تاریکی کلید آن را به طرفش پیش می‌آورد. این حفره‌های شوم که در تیرگی‌ها در برابر ناامیدی گشوده می‌شوند، وسوسه انگیزند. ماریوس میله‌ای را که بارها به درون باغ راهش داده بود کنار زد و از باغ خارج شد و گفت برویم. دیوانه از رنج، در حالی که دیگر چیزی ثابت و پایدار در مغزش احساس نمی کرد، در حالی که پس از این دو ماه سفری شده در مستی‌های جوانی و عشق هیچ سرنوشت دیگری را نمی توانست بپذیرد و در این حال از فشار همه رویاهای نومیدی درمانده بود. دیگر جز یک رغبت نداشت و آن این بود که زندگیش هرچه زودتر به پایان برسد. با شتاب به راه رفتن پرداخت. به درستی احساس می‌کرد که مسلح است، زیرا تپانچه‌های جاور را با خود داشت. ماریوس می‌خواست با اراده مردی که امیدی ندارد بگذرد. فرا خوانده شده بود. بایست برود. وسیله گذشتن از میان ازدحام و عبور از اردوگاه سپاهیان را پیدا کرد. خود را از دید گشتی‌ها پنهان داشت، از نگهبانان پرهیز جست، پس از گذشتن از منطقه جمعیت از جایگاه سپاهیان نیز گذشت، خود را میان چیزی ترس‌آور می‌دید، به جایی رسیده بود که در آن نه یک رهگذر، نه یک سرباز، نه یک روشنایی، هیچ کس و هیچ چیز نبود، تنهایی بود، سکوت بود و تاریکی، و یک جور سرمایی که آدم را در چنگ می‌گرفت. ورود در یک کوچه مثل ورود در یک غار بود. ماریوس باز هم پیش رفت. قدمی چند برداشت. کسی دوان دوان از کنارش گذشت. آیا این مرد بود؟ زن بود؟ چند نفر بودند؟ نمی توانست در این باره چیزی بگوید. هر که بود گذشته و ناپدید شده بود. چندی پس از این پیچ و خم و آن پیچ خم رفتن به کوچه‌ای رسید که پنداش کوچه پاتری است. نزدیک به وسط این کوچه به مانعی برخورد کرد. دست‌ها را دراز کرد. این یک گاری واژگون شده بود. پایش گودال‌های آب، گودال‌های گلولای، پارسنگ‌های پراکنده و توده شده را حس کرد. از سنگ‌های سنگفرش بالا رفت و خود را درون سنگربندی دید. آنگاه جوانک تیره روز روی یک میله آهنی نشست. بازوان بر سینه خم کرد و به خیال پدرش افتاد. به تخیل درباره آن سرهنگ پرمرسی شجاع پرداخت که سربازی بس سرفراز بود و در زمان جمهوری مرز فرانسه را حفظ کرده بود و در عصر امپراتوری به مرز آسیا رسیده بود که ژن، اسکندریه، میلان، تورن، مادرید، وین، درست، برلین و مسکو را دیده بود که در همه میدانهای پیروزی اروپا قطراتی از همون خون را که در رگهای ماریوس جاریس بر جا گذاشته بود، که پیش از سن پیری مویش را در انضباط و فرماندهی سفید کرده بود، که با کمر شمشیر بسته با سردوشی های افتاده بر سینه نوار سرنگ سیاه شده از باروت با پیشانی چین خورده از فشار کلاهخود در کلبه های سربازی، در اردوها، در لشکرکشی های موقت، در بیمارستان های سیار زیسته و سرانجام پس از 20 سال از جنگ های بزرگ بازگشته بود. با گونه نشاندار از زخم، سیمای خندان، ساده، آرام، شایان ستایش، پاک مانند یک بچه، با انجام دادن همه کار برای فرانسه و هیچ کار بر ضد آن. با خود گفت که نوبت او نیز فرا رسیده است و ساعت او نیز سرانجام اعلام خبر کرده است که پس از پدرش او نیز بران است که دلاور، بیباک و سرسخت باشد. جلوی گلوله بدود، سینه‌اش را سپر سرنیزه ها بکند، خونش را بریزد، دشمن را بجوید، مرگ را بجوید. و او نیز اکنون به سهم خود به جنگ می رود و قدم به میدان نبرد می گذارد. و این میدان نبرد که او هم اکنون در آن قدم خواهد گذاشت، کوچه است و این جنگ که او دل بر آن نهاده جنگی داخلی است. مشاهده کرد که جنگ داخلی مانند مغاکی جلویش دهان گشوده است و او می رود تا در آن فرو افتد. آنگاه به تلخی بنای گریستن گذاشت. این وحشتناک بود، اما چه باید کرد؟ بدون کوزت زندگی کند؟ نمی توانست. اکنون که کوزت رفته است می بایست بمیرد. مگر به کوزت قول شرف نداده بود که خواهد مرد؟ کوزت با آنکه این را می دانست رفته بود. پس خوشش می آمد که ماریوس بمیرد. وانگهی واضح بود که کوزت دیگر او را دوست نمی دارد که بدین گونه رفته است. بدون اینکه او را با خبر کند، بیان که کلمه ای بگوید و نامه ای بدهد، در حالی که نشانیش را هم می دانست. پس دیگر زیستن برای چه خوب است و چرا زنده بماند؟ به علاوه چطور تا اینجا آمده باشد و بازگردد؟ به خطر نزدیک شده باشد و آنگاه بگریزد. لرزان لرزان در برود و در آن حال بگوید به واقع همینقدر برای من کافی است. دیدم همین کفایت می کند. جنگ داخلی است. من می روم؟ دوستانش را رها کند در حالی که منتظرش هستند، شاید هم احتیاج به او داشته باشند و خود یک مشت بر ضد ارتش بودند. یک بار و یک جا به همه چیز جز به عشق، به دوستی و به قول خود پشت پا بزند، به ترسویی خود نام میهن پرستی بدهد. بیگمان این غیر ممکن است و اگر شبه پدرش آنجا در تاریکی ایستاده بود و او را می دید که پا پس می کشد، با پهنای شمشیر خود بر گردش میکوفت و فریاد کنان میگفت پیش برو دیگر بی غیرت. در حالی که دستخوش رفت آمد این افکار بود، سر پایین میانداخت. همچنان که این گونه در تخیل غوطه میخورد، در حالی که از پا در افتاده بود ولی مصمم، با این همه گرفتار تردید و به طور کلی در برابر آنچه میخواست انجام دهد تزلزل داشت. نگاهش با سرگردانی درون سنگر را سیر میکرد. شورشیان با صدای آهسته و بدون اینکه سر و صدا کنند آنجا با هم گفتگو می‌کردند و آنجا آن شبه سکوت که آخرین مرحله انتظار را نشان می‌دهد احساس می‌شد. پرانتز در این میان جاور به سنگربندی می‌آید و آن پسر بچه لات گاوروش پی می‌برد که او برای جاسوسی آمده است. جاور را به دیرکی می‌بندند و تفنگش را به گاوروش می‌دهند. پرانتز بسته. هنوز خبری نبود. ساعت کلیسای سن مری ساعت 2 را اعلام داشته بود. آنژولراس و کومبوفور تفنگ به دست نزدیک بریدگی سنگر بزرگ نشسته بودند. با هم حرف نمی زدند. گوش می دادند و می کوشیدند تا حتی کم صداترین و دورترین صدای پا را بشنوند. ناگهان در میان این آرامش حزن‌انگیز صدایی روشن، جوان، شادمانه که ظاهراً از کوچه سندنی می آمد، بلند شد و آشکارا به خواندن این شعر پرداخت که به یک نوع فریاد مشابه خواندن خروس ختم می شود. دماغم غرق در اشک است. دوستم، بوجو، ژاندارم‌هایت را به من قرض بده. یک کلمه به آنها بگویم. با روپوش آبی، ماچیان با کلاه نظامی، رسیدیم به حومه شهر. وقوری قوقو، وقوری قوقو. آنژولراس و کومبوفور دست یک دیگر را فشردند. آنژولراس گفت، این گاوروش است. کومبوفور گفت، خبرمان می کند. دویدنی شتابناک سکوت کوچه خلوت را برهم زد و موجودی چابکتر از دلغک سیرک را دیدند که از درشته واژگون شده بالا می آید و گاوروش نفس زنان به درون سنگر جست و گفت، تفنگ من، اینهاشن. ارتعاش برقی در تمام سنگر جریان یافت و صدای حرکت دست ها در جستجوی تفنگ ها شنیده شد. باز لحظاتی گذشت. آنگاه صدای پازدن موزون، سنگین و مرکب از صداهای پای بیشمار آشکارا از جانب صندو شنیده شد. این صدا که نخست ضعیف و بعد مشخص و سپس سنگین و سخت بود، آرام آرام بدون وقفه و بی انقطاع با مداومتی آرام و ترس‌آور نزدیک می شد. صدای پای نزدیک شدن باز هم نزدیکتر شد و سپس ایستاد. به نظر رسید که از ته کوچه صدای نفس نفس زدن گروهی از مردان شنیده می شود. با این همه چیزی دیده نمی شد. فقط درست در ته کوچه در آن تاریکی غلیظ انبوهی از رشته های فلزی ظریف چون سوزن و تقریبا نادیدنی تشخیص داده می شد که حرکت می کردن و شباهت با آن شبکه های بست ناپذیر فسفوری داشتند که هنگام خواب رفتن زیر پلک های بسته در اولین حالات مهالود خواب دیده می شوند. اینها سرنیزه ها و لوله های تفنگ ها بودند که به طور مبهم در پرتو نور دودست مشعل می درخشیدند. باز هم لحظه ای درنگ شد، انگار دو طرف انتظار می کشند. ناگهان از جرفای این تاریکی صدایی بی نهایت شوم از آن جد که کسی دیده نمی شد و گفتی که خود تاریکی است که سخن می گوید فریاد برآورد. کیست آنجا؟ همان وقت ترق و تروق تفنگ‌ها در حال پایین آمدن از دوش‌ها به گوش رسید. آنژولراس با لحنی طنین‌انداز و مغرورانه فریاد زد، انقلاب فرانسه. صدا گفت، آتش. برقی تمام جلوی کوچه را به رنگ ارغوانی درآورد. گویی دهانه کوره‌ای به تندی باز و بسته شده است. انفجار خفیفی در سنگر ظاهر شد. گلوله هایی که به بخش فاصله بین اتاق و دیوار خانه ها برخورد کرده بودند، کمانه کردند و وارد سنگر شدند و چند مرد را مجروح ساختند. اثر این نخستین شلیک منجمد کننده بود. مسلم بود که حداقل با یک هنگ کامل سر کار دارند. کورفراک فریاد برآورد، رفقا، باروت را تلف نکنیم. برای پاسخ دادن به این شلیک صبر کنیم تا آنها خوب وارد کوچه شوند. در خارج از سنگر صدای فرو رفتن سنبه‌ها در تفنگ‌ها شنیده می‌شد. سپاهیان سلاح‌هایشان را دوباره پر می‌کردند. طی این مدت پتی گاوروش که فقط او بود که پستش را ترک نکرده و در حال دیدبانی بر جای مانده بود، خیال کرد مردانی را می‌بیند که پاورچین پاورچین به سنگر نزدیک می‌شوند. ناگهان فریاد زد، مواظب خودتان باشید. کورفراک، آنژولراس، ژان پروور، کونبوفر، ژولی، بهورل، بوسوئه در هم بر هم از میخانه‌ای که در آن پناه گرفته بودند خارج شدند. وقت به سرعت می‌گذشت. زخامت درخشنده‌ای از سرنیزه‌ها بر تراز سنگر موج می‌زد. بعضی از افراد گارد شهرداری با قامت بلندشان از سنگر بالا آمده و دیگران از بریدگی کنار سنگر به درون سنگر نفوذ کرده بودند و بچه لات را که در پیشاپیش آنها عقب می رفت اما فرار نمی کرد پس می راندند. لحظه وخیمی بود. آن اولین دقیقه ترسناک طغیان بود که آب شط را از سطح عادی بگذراند و آب از شکاف های سطح بیرون ریختن آغاز کند. یک ثانیه دیگر هم اگر می گذشت، سنگر تسخیر شده بود. و هرل خود را روی اولین گارد شهرداری که وارد می شود انداخت و از نزدیک با یک گلوله تفنگ او را کشت. گارد دوم با هرل را با ضربه سرنیزه کشت. دیگری به همین زودی کرفراک را بر زمین انداخته بود و او هم فریاد می زد. به دادم برسید. بزرگتر از همه یکی از افراد گارد شهرداری که مثل غول بود با سرنیزش سوی گاوروش پیش می رفت. بچه لات تفنگ بزرگ جابر را در دستهای کوچکش گرفت. با عزمی استوار غول را نشانه گرفت و ماشه را کشید. گلوله ای از تفنگ بیرون نیامد. جابر تفنگش را پر نکرده بود. گارد شهرداری به قهقه خندید و سرنیزه‌اش را روی تفلک بلند کرد. پیش از اینکه سرنیزه به گاوروش برسد، تفنگ از دست سرباز رها شد. یک گلوله وسط پیشانی گارد شهرداری خورده بود و او به پشت بر زمین افتاد. گلوله دوم به سینه گارد دیگر که به کرفراک حمله کرده بود خورد و او را بر سنگ فرش کوچه انداخت. این ماریوس بود که وارد سنگر شده بود. ماریوس دیگر سلاح نداشت. او تپانچه های خالی شده اش را دور انداخته، اما چلیک بالوت را در سالن پایین میخانه نزدیک در دیده بود. چون نیمی از بدنش را گرداند تا به این طرف نگاه کند، سربازی نشانه اش گرفت. در لحظه که سرباز میخواست ماریوس را هدف گلوله قرار دهد، دستی به دهانه لوله تفنگ او چسبید و آن را مسدود کرد. این دست کسی بود که خود را پیش انداخته بود. همان کارگر جوانی بود که شلوار مخملی به پا داشت. تیر در رفت، از دست عبور کرد و شاید از خود کارگر هم گذشت، زیرا او بر زمین افتاد. اما گلوله به ماریوس نخورد. تمام اینها در میان دود رخ داد و مثل چیزی بود که از دور دیده شود. ماریوس که همان دم وارد سالن پایین میخانه میشد، این چیزها را به زحمت میدید. با این همه، این لوله تفنگ را که به طرفش دراز شده بود و آن دستی را که دهانه آن را مسدود کرده بود به طور مبهم دیده بود و صدای تیر را شنیده بود. اما در این گونه موارد چیزهایی که دیده می شوند همه متزلزل و شتابنده اند و کمتر جلب توجه می کنند. آدم به طور مبهم احساس می کند که هرچه بیشتر به سوی سایه رانده شده است و همه جا ابر است. شورشیان حیرت زده اما بی آنکه ترسیده باشند گرد هم آمده بودند. آنجولراس فریاد کشیده بود، صبر کنید، بی خود تیراندازی نکنید. براستی در این اولین افتشاش امکان داشت یک دیگر را زخمی کنند. اکثر آنان پشت پنجره های طبقه اول و پشت دریچه های شیربانی رفته و از آنجا بر مهاجمان تسلط داشتند. آنان که بیش از همه مصمم بودند با آنجولراس، کرفراک، ژان پروور و کامبوفور مغرورانه پشت به خانه‌های ته کوچه داده، بی‌حفاظ رو در روی سربازان و افراد گارد که بر سنگر قرار داشتند جا گرفته بودند. همه این کارها بدون شتاب و با وقار عجیب و تهدیدآمیزی که پیش در آمد همه کشمکش‌هاست انجام گرفت. هر دو طرف از نزدیک و از روبروی یکدیگر را نشانه گرفتند و آنقدر نزدیک به هم بودند که می توانستند با صدای عادی با هم سخن بگویند. چون به آن لحظه که جرقه نزدیک به جهیدن بود رسیدند، یک افسر یقه بلند با سردوشی های بزرگ شمشیرش را کشید و گفت: اسلحه ها پایین. آنجلاس فرمان داد: آتش.